أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سیدت و نساء العالمین صدیقه طاهره سلام الله علیها و انشاءالله به حول قوه الهی مجموعه مباحث این سوره مبارکه رو در طی این ایام خدمت بزرگواران تقدیم خواهیم کرد. در بحث پیشین اشاره شد که حضرت باری تعالی در این سوره مبارکه که از مجموعه سور مسبحات است، هفت سوره مسبحات که امتیازات اونها رو بازگو کردیم، آغاز این سوره رو طبعا با سبح لله و مقام تسبیح اشارت فرمود و آغاز کرد. گفته شد که تسبیح روی کرد عقلانی، روی کرد حسی و روی کرد شهودی دارد. هر سر رو توضیح دادم خدمت دوستان عزیز که در محدوده انسان ها تسبیح قلبیست، زبانیست، عملیست و اونگاه در عالم وجود هنگامی که مراجعه می کنید این تسبیح هم قالیست، هم حالیست، هم حسیست، هم شهودیست. دیگه من تکرار نمی کنم مطالب نوبت قبل رو و دیشب رو خدمت دوستان عزیز و ادامه میدیم بس رو تا برسیم به آیه مورد نظر امشب. و اشاره کردم که شش آیه نخستین سوره مبارکه حدید از زیباترین و نقصترین آیات توحیدی قرآن کریم است. بر اساس گفته وجود مبارکه امام سجاد علیه السلام این آیات رو خداوند خصوصا برای اقوام متعمق آخر الزمان فرستاد، انسان‌های اندیشمندی که می‌خواهند در آیات الهی و توحید الهی بیشتر فرو برند و تفکر کنند و حقایق اون رو بیابند. خواندیم سبح لله ما فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم له ملک السماوات و الارض. مالکیت، فرمان روایی و حکمرانی آسمان و زمین به هستی فقط از آن خداوند است. اگر مالکیتی در بین انسان ها میبینیم چیزی جز یه اعتبار نیست، یه قرارداد است. بر اساس قراردادها انسان ها مالک میشن و مالکیت ما معنایی ندارد جز اولویت انتفاع. یعنی اگر مالی مال بنده است، من در استفاده از آن اولویت دارم. اگر فردا این عینک رو پشت در به منزل گذاردم، هر کسی بردارد میشه مالک. هر کسی که بردارد میشه مالک. هر مالی رو که شما از اون اعراض کنید، اولین کسی که تصرف در اون میکنه میشه مالک. این چه مالکیتیه؟ این مالکیت نیست، اسم این که حق استفاده است، انتفاعه. مالکیت آن است که ملک ایجاد شود، اعدام شود، تصرف شود به دست انسان و مالک اون، و این نیست مگر از شؤونات حضرت پروردگار. اگر هم در دنیا حکمرانی میبینیم، ملک میبینیم، پادشاه میبینیم، رئیس جمهور میبینیم، فرمان روا میبینیم، این هم اعتبار است. دیروز نبودند، امروز هستند، فردا هم نخواهند. آقایی که به عنوان رئیس جمهور شناخته میشد و تمام تنظیم مملکتی دستگاه های اجرایی و غیره برای اون بود، اگر فردا رئیس جمهور پیشین بخواد وارد نهاد رئیس جمهوری امروز بشد، قطعاً باید با اجازه قبلی و هماهنگی باشد. دیگر نه پیش قراولی خواهد بود، نه تیولی خواهد بود، نه چیز دیگری، بلکه اگر وقت قبلی هماهنگ نکند اجازه ورود نخواهند داد. این که نمیشه ملوکیت، این که نمیشه فرمانروایی. فرمان روایی آن است که تغییر در آن وجود نداشته باشد، همیشه امر و فرمان او باشد و این نیست مگر لهو ملک السماوات والارض. از مهمترین ویژگی های این مالکیت چیست؟ فرمان روایی چیست؟ یحیی و یمیت، زنده می کند و می میراند و هو علی کل شیء قدیر. توضیح دادم خدمت دوستان، ایجاد و اعدام، مرگ و حیات در تمام اجرام وجود و هستی، در تمام آفرینش شأن الهی است که محیی و ممیت است خداوند. آن با آن در عالم وجود هم فعل مضارع استمرارا این پدیده رو ایجاد می کند. حضرت باری تعالی در مورد ما انسان ها هم می آیند و می روند، جزها را روح‌ها سوی کل است، بلبلان را عشق با روی گل است، از عدم‌ها سوی هستی هر زمان، در گذارن کاروان در کاروان، باز از هستی روان سوی عدم، می روند این کاروان‌ها دم به دم. این آمده شد قصه وجودی ما انسان هاست بدون تردید. و آخرین نکته رو عرض کنم دیگه وارد بحث امشب بشیم که دیگه اتصال مطلب باشه با بحث پیشین برای پاره از دوستان و عزیزان. گفتیم این احیا و اماط، زنده کردن و میراندن، در وجود انسان ها هم آن با آن پیش می آید. یعنی اون جمله فیلسوف باستانی یونان هنوز صادق است که من یک بار در طول زندگی با یک بدن دو بار وارد یک رودخانه و آب نشدم. یعنی چی؟ یعنی آن به آن این بدن در حال تغییر و تبدل است. یعنی بنابر اون چه امروز ما در دانش پزشکی مطرح میشه و میشنویم و میخوانیم، هر 6 سال یک مرتبه کلیه سلول های بدن جابجا میشن، میمیرن و زنده میشن. در 24 ساعت اشاره کردیم 3 میلیون سلول قلبی شما میمیرد و 3 میلیون سلول جایگزین میشه. این وضعیت ماست. یعنی یحیی و یمیت رو ما لحظه به لحظه نزدیکتر بگم خدمت دوستان، لذت واقعا معنا این فعل مضارع یحیی و یمیت، قلب شما با هر انقباض و انبساط، با هر سیستول و دیاستول میشه مرگ و حیات. یعنی یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و هو حی لا یموت. این قصه وجودی ماست. دیگه من نمیخوام وارد بحث بعدی بشم که در جان و روح هم همین، خدا میمیراند و زنده میکند ما را. یعنی لحظه به لحظه انسان ها وقتی مواجهه با انوار اشراق الهی و معارف الهی می کند، هی زندگی در وجودشون ایجاد می شه. یحیی، خداوند حیات بالاتر از حیات به اونها می دهد، تا فلنحیینه حیاتا طیبه، تا خود حیات طیبه. این تمام مطلب. رسیدیم به آیه سوم، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء علیم. از زیباترین آیات این سوره مبارکه و آیات بینات قرآن در باب معرفت پروردگار. عرض میکنم خدمت عزیزان، اجازه بفرمایید من یک معنای ابتدایی و سطح اول مطلب رو بگم، بعد لایه های بعدی سخن رو در این 4 ویژگی و 4 صفت حضرت پروردگار خدمت دوستان عزیز با هم میخوانیم و بررسی میکنیم. هو الاول، خداوند اول است. یعنی چه؟ یعنی وجود از او آغاز میشود، یعنی او سرآغاز هستی و وجود از حضرت اوست. یعنی همان که راویان و قصه گویان از دیرباز در بیخ گوش ما می گفتند در مقام قصه گویی، وقتی که حکایتشون را آغاز می کردن اولین جملهشون چی بود در شروع داستان و قصه؟ یکی بود، یکی نبود، یکی بود، یکی نبود. آن خدای واحد احد بود، کان الله ولم یکن معه شی. وحدانیت او و یکتایی او در نقطه آغاز که تمام وجود از حضرت او صادر می شود، او می شه هو الاول، سرآغاز وجود و هستی، خالق کل شیء، آغاز آفرینش اوست، ازا هو الاول. از اون طرف ولا آخر، و خداوند آخر است. یعنی چی؟ یعنی و به وجه کالباقی بعد فناء کل شیء، یعنی تمام وجود فنا دارد و بقا از حضرت اوست. یعنی کل شیء هالکن الا وجهه، همه چیز هلاکت دارد جز وجه باری تعالی و ذات پروردگار. پس این میشه معنای آخر، یعنی انتها با اوست، ابتدا و آغاز با اوست. به این معنا اگر این دو کلمه را بخوام ساده خدمت عزیزان بگم، میتونیم اینطور بگیم که حضرت پروردگار ازلی و ابدی است. چرا؟ چون ذات واجب الوجود است، وجود او از ذات خود اوست، نماننده بقیه موجودات و حتی ما انسان ها که ما ممکن الوجودیم، ممکن است باشیم ممکن است نباشیم. پدیده‌ای که ممکن الوجود باشه، یعنی وجودش از خودش نباشه، این موجودی است که زمان دارد، زمین دارد، مکان دارد، برخلاف اون ذاتی که زمان ندارد، مکان ندارد، زمان می آفریند، مکان می آفریند، حد و اندازه به او نمی خورد، ازلی و ابدی است. ای بر ازلیتت ز آغاز، خلق ازل و ابد هم آواز. اون ازلیت و ابدیت خداوند هو الاول و الاخر، به دنبال اون و ظاهر و الباطن، و خداوند ظاهر است و باطن است. همون سطح اول رو دارم میگم خدمت دوستان. کلمه ظاهر از ماده ظهور، ظهور به معنای غلبه. خداوند از ظاهر بر همه چیز غالب است و تمام امور تحت سیطره خداوندی است. این یه معنای ساده. معنای دوم ظاهر همانی که میگویید ظاهر است، یعنی چی؟ یعنی آشکار است، یعنی خداوندی که برای دیدن او، برای مشاهده او، برای ارتباط با او هیچ حجابی بین او و بین بندگانش وجود ندارد. خطاب رسید که گفت به حضرت ذوالجلال پروردگارا این عجدک، کجا تو را بیابم؟ خطاب رسید موسی، متا قصدت وصلت، هر زمان که روی کردی ما را پیش روی خود میبینی. یعنی خداوندی که به هر سو چهره بگردانید، جز او چیز دیگری را در وجود و جز جلوات او چیز دیگری را در هستی نمیبینید. همان میشود که حاجی سبزواری به زیبایی گفت یا من هو وقت فال فرت نورهی از ظاهر الباطن فی ظهورهی. ای خدایی که به خاطر حضور بسیار زیاد تو من تو را نمیبینم. دقت کردین چی عرض میکنم؟ ببینید، یا من هو اختفا لفرت نورهی، اونقدر نور زیاده که شما نور نمیبینید، چون چیزی غیر از نور نیست که تمیز بین این به اون بدید. یعنی تمام آفرینش، همه آثار صنع او، تمام جلوات حضرت او و جلوه صفات حضرت پروردگار. بنابراین ظاهر از غائب نیست خداوند سبحان. دلها می کشد به این که عرض کنم این جمله رو در روز شهادت مادر بزرگوارشون از زبان وجود نازنین حضرت سید الشهدا که در عرفه بارها خوانده اید و می خوانید، متا قبت حتی تحتاج الی دلیل یدل علیک. خدایا کی غائب بودی که من یه دلیلی بخوام بگم که این نشانه توست؟ نه خودت هستی. متا قبت حتی تحتاج الی دلیل یدل علیک. ای کون و غیر که من از ظهور مالی سلک، آیا چیزهای دیگر تو را بهتر میتواند برای من اثبات کند از خودت؟ امیت اینون نادراک، کور باد اون چشمی که تو را نمیبیند. امیت اینون نادراک، از ظاهر اون خداوندی که حضور او و ظهور او سراسر هستی را پر کرده است. چهارمین وصف ول باطن. باطن به معنای اون کن و ذات، خداوندی که ذات اشیا و کن هستی و تمام ابعاد وجود در کف توانمند قدرت او و علم او به احاطه اوست. پس هو الاول، خداوندی که ازلی است و الاخر و ابدی است و ظاهر و آشکار و وضوع غالب، و الباطن چیرگی علمی او به حقایق و درون باطن اشیاء مسلم و مسجل است. این چهار ویژگی رو، چهار صفت خداوندی رو عزیزان من در یه سطح عامی خدمت بزرگواران و عزیزان بازگو کردم. حالا از اینجا به بعد اگر بخواهیم بیشتر این ویژگی ها و صفات رو بفهمیم، دیگه این کار بنده نیست. اینجا جایی است که به تمام وجود باید زانو بزنیم، خستو بشیم به تعبیر پارسیان، یعنی معترف بشیم، مقر بشیم و بریم سراغ اونجایی که انا مدینة العلم و علیون بابا. باید بریم زانو بزنیم به محضر خاندان مبارک اسمت و طهارت محمد و آل محمد. و معنای دقیق و ثواب و زیبایی ها و لطافت های این چهار ویژگی رو از زبان اهل بیت علیهم السلام بخونیم. بهترین مرجعی که من ابتداعا انتخاب میکنم خدمت دوستان خود نهج البلاغه امیرالمؤمنین. هر چند اعتراف میکنم که آنچه میخوانم خدمت دوستان مانند بحث های صوبمون در مسجد النبی نیاز به شرح داره، اما دیگه ناچارم که الان من فقط ترجمه کنم خدمت دوستان عزیز از خطبه 163 نهج البلاغه امیرالمؤمنین. خطبه 163: الحمدلله خالق العباد، حمد از آن خداوندی است که خالق بندگان است. و ساطح المحاد، حمد از آن خداوندی است که زمین و گاهواره را زیر پای انسانها مسطح کرده است، یعنی زمین رو زیر پای انسانها آرام قرار داده است. و ساطح المحاد و مسیل الوحاد، حمد از آن خداوندی است که جویها روان کرده است، نهرها به جریان داده است، آبها ریزان می کند، زاینده رودها زنده می کند، آب رو میباراند بر سر بندگان و در مسیر خودش جریان میدهد. و مخصب نجات، حمد از آن خدایی است که قله کوه ها رو، دامنه ها رو با بارش خیش سبز میکند، پرورده میکند، به بار مینشاند و ثمره اون رو به بندگانش عنایت میکند. حالا از اینجا امیرالمومنین وارد این چهار ویژگی میشن و به بیان حضرت تفسیر زیبای لطیفی از این آیات میفرماید: لیس لاولیته ابتداء. اگر خداوند اول است، نه اینکه از یه جا شروع شده، یعنی شما سلسله اعداد طبیعی رو اگر بگید یک، خب بعد میگید هر چیزی از یک شروع شده، یک. به وقتی خدمت دوستان گفتم همینجا قل هو الله احد به این بچه‌ها در مدرسه کودکستان بیشتبستانی به تعبیر امروزی اینها یاد میدادن که خدا یکی هست و دوتا نیست، این شرک بالله العظیمه. اون برای بچه‌ها خوبه، اما اگر جنابالی اعتقادتون در توحید این باشه که خدا یکی هست و دوتا نیست، یعنی شرک، یعنی خدا رو جز اعداد شماردید، عدد یک رو به خدا دادید، یک قبل صفر داره بعدش دو داره، خدا شد تو ردیف اعداد. این نیست، خدا یک نیست، یکتاست. نه یک در سلسله عدد نمی گنجد. امیرالمومنین فرمود لیس لاولیته ابتداء، این نیست که خدا اول است پس از یه جا آغاز شده است، نه، آغاز کننده است، آغاز کننده است، سرآغاز با اوست. ولا لازلیته انقضاء، و نه این که خداوند ازلیت و ابدیتش پایان داشته باشه، همیشه خداوند سبحان ذات او اون یک نواختی رو دارد، پایداری رو دارد که میخونیم در قسمت اول اول و ولم یزن، همیشه اول است و ثابت است اولیت او. والباقی بلا اجل، و باقی است و هیچ پایانی و اجلی برای بقا او وجود ندارد. اگر این چنین است خرت له الجباه، پس باید پیشانی ها را برای او بر خاک نهاد. خرت له الجباه و وحدت و شفا، و باید لبها وحدانیت او را بر زبان جاری کند. لا اله الا هو، حد الاشیاء عند خلقه لها ابانتا له، اشیاء را آفرید اندازه و مرز برای اشیاء و امور قرار داد تا از هم جدا شوند. آب را تعریف کرد با ویژگی های خودش،
اکسیژن هوا رو تعریف کرد با خصوصیات خودش. دوستان عزیز در شیمی در جدول مندلیف عناصر رو تعریف میکنید، هر کدام ظرفیت خودشون رو دارن، هر کدام عدد خودشون رو دارن. هر شیعی رو خدا در وجود با ویژگی ها، خواص، اندازه ها و ابعاد خودش آفرید. فرمود لا تقدره الاوهام بالحدود والحرکات، اونی که دیشب خدمت عزیزان گفتیم، هرگز نمیتوانید خدا را با وهم ها، با ذهن محدود بشری تعریف کنیم و شناسایی کنید. ولا بالجوارح والادوات، با حس و ابزار نمیتوان خدا را اندازه گیرید. کلیسی مقیاسی ندارند ارتباط با ذات باری تعالی. خوب دقت کنید چقدر زیبا امیرالمومنین میان تو اعماق این چهار صفت. لا یقال له متا، برای خدا گفته نمیشود متا، از کی، زمان. ولا یضرب له امد به حتی، تا پایان. خیر از ظاهر و لا یقال مما، خداوند ظهور و غلبه ای دارد که برای او معنای از تا مفهومی ندارد. والباطن لا یقال فیما، باطنی است که گفته نمی شود در کجاست، و حال اینکه در کنه اشیاء و حقایق وجود تسلط و چیرگی دارد. لا شبه فیتقصا ولا محجوب فیهبا، نه ابهام در شناخت اوست نه پوشیدگی. جمال یار ندارد حجاب و پرده، ولی قبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. قبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. لم یقرب من الاشیاء بالتصاق، قریب نزدیک همه چیز اما نچسبیده است به وجود. ولم یبعد عنها بافتراق، و جدا هم نیست که فاصله از اشیا داشته باشه. انشاءالله فردا شب چهار فهم رو از این جمله پایانی آیه بعدی هو معکم اینما کنتم رو خدمت دوستان عزیز میگم و این اتصال و ارتباط رو با خدمت دوستان بازگو میکنمش. لا یخفا علیه من عباده شخوص و لحظتن، دیگه امیرالمومنین ادامه میدم، فکر میکنم دیگه همین مقدارش بس خدمت دوستان. این از زبان وجود و مبارک حضرت. حالا بریم سراغ عرض به خدمتون لطائفی که از زبان وجود و مبارک امام صادق و حضرت علی ابن موسی میخوام تو این قسمت خدمت مبارک عزیزان بازگو کنم و لذت این مباحث رو از زبان منصومین این چهار ویژگی رو بهتر و زیباتر بشناسیم. نسبت دوتای اول، الاول و الاخر. اجتمعت، ابتدا این جمله رو ضمیرم، اجتمعت الیهود الی رأس الجالوت، گروهی از یهودیان رفتن پیش رأس الجالوت، یعنی بزرگ خاخام‌های زمان خودشون. فقالوا ان هذا الرجل عالم، میگن این آدم خیلی چیزی سرش میشه، مسلمان‌ها علی را گفتن این آقا میگن خیلی چیزی سرش میشه. ان هذا الرجل عالم یعنون امیر المؤمنین، امیر المؤمنین علیه السلام منظورشون بود. فانطلق بنا الیه نسألو، بیا بریم چهار تا سوال بکن، دستشو باز کن بفهمن که خبری نیست. فاتو، آمدن به نزد امیر المؤمنین. فقیل لهم و هو فی القصر فانتظروه حتی خرج، امام در مقر خودشون در کوفه بودن، حضرت هم در میام، اومدن به نزد اینها. فقال له رأس الجالوت جئناک نسألوک، گفت آقا اومدین چند تا سوال داریم. قل یا یهودی سل اما بدالک، کی جرأت داره اینطور حرف بزنه؟ یا یهودی هر چه میخواهی بپرس. سلونی قبل ان تفقدونی، هر چه میخواهی بپرس. یا یهودی سل اما بدالک، قال اسألک عن ربک متا کان، من سوالم اینه که میخوام ببینم توحید شما مسلمون ها با ما یهودی ها چه فرق داره، خدای شما از کی بوده تا کی بوده چطوره. حالا حضرت چهار خط میگن، قاله فرمودن کان بلا کینونیه، خدا وجود داشته است و هست بدون وجودی که تو فکر میکنی و من فکر میکنم، بدون ایجاد، وجود او در ذات اوست. کان بلا کیفن، نمیتواند برای خدا کسی کیفیت تعیین کند، چگونگی، چرایی، چیستی برای ذات او نیست. کان لم یزل بلا کمن بلا کیف، مستمرن از ازل تا ابد ذات او پایدار بدون این جزئیات. کان لیس له قبلون، برای او قبلی وجود ندارد، هو الاول و هو قبل القبل، و او قبل هر قبلی است، بلا قبلن، بدون اینکه قبل از اون چیزی باشد، ولا غایتن ولا منتها، نهایت و پایانی ندارد، انقطعت عنه الغایه، از خداوند زمان و پایان قطع شده و جداست، اصلا برای ذات او چنین چیزی تصور نمی و هو غایت کل غایه، او پایان هر پایانی است، و هو غایت کل غایه. به اینجا که رسید رأس الجالود دیگه ادامه نداد، بلند شد، فقال رأس الجالود امزو بنا، ما را خراب کردید، بیایید بریم. فهو اعلم مما یقال فی، این مرد از آن که شما گمان میکنید و میگویند بسیار عالم تر است و بسیار داناتر است. آمد ابن ابی عفور از شاگردان وجود مبارک و مکتب گران قدر حضرت صادق است. سأل تو ابا عبدالله، اومد خدمت امام صادق، سوال کرد حضرت ان قوله تبارک و تعالی هو الاول و الاخر، آقا فدای شما بشم، ما تو این اول و آخر موندیم، مجلس تمام گشت و با آخر رسید عمر، ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم یا در وصف اول تو مانده ایم، ما موندیم تو این جبن رسول الله. و قلت مل اول فقط عرفنا و اما الاخر بین لا تقسیم، شاید یک کمی رو اول چیزی بفهمیم آخر رو نمیفهمیم، یه اینطور سوالی رو مطرح کرد. فقال حضرت فرمودن انه لیس شیئن الا یبید او یتغیر، هیچی نیست تو وجود الا آن که تحول دارد، تغییر دارد، تزلزل دارد، ضعف داره، قوت داره، افول داره، غروب داره، طلوع داره، رونق داره، زوال داره. چی رو میشناسید که این صفات برش حاکم نباشه تو وجود بزدی؟ از خود انسان ها بگیرید تا تمام بهار و زمستان و خزان و تمام پدیده های آسمانی و زمینی. آیت خاله و تغییر و زوال، هیچ چی نیست که توش تغییر و زوال میاد. و ینتقل من لون الى نون، هر چی رو نگاه کنید از حالتی به حالتی میره، من هیئت الى هیئه، از وضعی به وضعی، من صفت الى صفه، از صفتی به صفتی، من زیادت الى نقصان، از کاستی به فزونی، از فزونی به زیادی، الا رب العالمین، مگر پروردگار وجود، فانه لم یزل ولا یزال به حالت واحده، خداوند در تمام شرایط در حالت واحد است، هو الاول. این معنای اولیت از زمان وجود و مبارکه، یعنی بحث رفت چیزی بالاتر از اونی که تا حالا نظر میکردیم، یه چیز دیگه شد اول. لا یزال به حالت هو الاول و قبل کل شیئن و هو الاخر و ما لم یزل، بدون تغییر پایان او تصور ندارد و بدون تغییر است. ولا تختلف علیه صفات و الاسما کما تختلف علی غیره، بعد توضیح میدن حالات انسان رو، میگن تفاوت موجودات رو، میگن که دیگه طولانی نیست، من به همین مقدار بسنده میکنم، اما نسبت به دو صفت بعدی هم اجازه بدید بهره ببریم از سخنان حضرت در مورد الظاهر و الباطن. وجود و مبارک حضرت سامل الحجج فرمودن و اما الظاهر، این که خداوند خود رو ظاهر می نامد، فلیس من اجل انه علی الاشیاء به رکوب فوقها و قعود علیها، نه این که ظاهر یعنی خدا روی اشیاء است، خدا بر یه جایی نشسته است، از اون بالا می بیند که حنبلی گوید خدا جسم است و جان، می نشیند بر فراز آسمان، نه. و تسنم لکن ذالک لقهره و لغلبته الاشیاء، چون خداوند قهر و غلبه بر اشیاء دارد. یعنی چی؟ یعنی اگر نازی کند جانان فرو ریزند قالب ها، یعنی اگر یه اشاره بکند تمام است. از کلمه انشاءالله تو این هو معکم اینما کنتم که خیلی نکته زیبایی است، اینو فردا شب خدمتتون همین فرمایش حضرت رو هم در قالب چهار معنا بازگو میکنم خدمت دوستان. میدونین حضرت هم دارن میخواد بگم بهتون این بفهمید این از ظاهر رو با اصطلاحات و کلمات خودتون، که قول رجل مانند این که یک انسانی میگوید ظهر تو علی اعدائی، من بر دشمنان خودم ظاهر شدم، یعنی چی؟ یعنی غالب شدم، یعنی اینها تو مشت منن، تو سیطره منن، والله من ورائهم محیط، خداوند احاطه بر تمام هستی دارد، یعنی تمام وجود و هستی در چنبره قدرت خداوند قرار دارد. این یک معنای ظهور. و وجه اون آخر حضرت هم در معنای دوم، این اون معنایی که عرض کردم در مقام انه ظاهر لمن اراده ولا یخفا علیه شیئان، خداوند آشکار است برای هر کسی که تصمیم دارد او را ببیند، با او ارتباط برقرار کند و از هیچ پدیده‌ای و هیچ انسانی دور نیست. این میشه از ظاهر، یعنی خدایی که نه کلیسا میخواهد، نه کنشت میخواهد، نه مسجد میخواهد، نه محراب میخواهد، همه جا خانه عشق است. چه مسجد چه کنشت، همه کس طالب یار است. چه هوشیار چه مست، خدایی که فقط باید سرتو بالا کنی و جمال او را ببینی، خدایی که میشه دیدش. هل رأیت ربک یا امیر المؤمنین، صد و خورده این خطبه، صد و خورده این احجاب آقا، صد و هشتاد خورده این هاست. هل رأیت ربک یا امیر المؤمنین، زئل به یمانی اومد گفت پسر ابی طالب خدا رو دیدی؟ امیر المؤمنین فرمودند وای، تو گمان میکنی من خدایی را که ندیدم عبادت میکنم؟ افعبد ما لا ارا، اینقدر من سادم که خدایی رو که ندیدم عبادت کنم؟ اما زیلب لا تدرکه العیون به مشاهدت الحیان ولیکن یدرکه القلوب به حقائق ایمان. اشتباه نکنی، نه اینکه با این چشمی که هر سنگ و چوبی رو میشه دید من بخوام خدا رو ببینم، من خدا رو با چشمی میبینم که چشم دل باز کن که جان بینی آنچه نادیدنیست آن بینی. من با تمام اجزاء وجودم خدا رو میبینم، با سلول سلول جان و هستی خودم خداوند رو میبینم. این میشه معنای از ظاهر به تعبیر حضرت سامن الحجج علیه السلام. و انه مدبر لکل ما برن فأی ظاهر از هر واز امن الله، دست قدرت او را بر هر پدیده، نقش و تصویر او را در هر کجا میبینید. و چه چیزی ظاهرتر و آشکارتر واضحتر از خداست برای یک انسان؟ ببینید اخیراً نه البته به دلیل اینکه بعض از دوستان عزیز هستن عرض میکنم، یک کتابیست خدا در فلسفه، خدا ترجمه فارسی این کتابه، این یک کتابیست که در اصل مال مجموعه دایره المعارف فلسفی پل ادواردز مال اونه، آقای دوست بزرگوارمون استاد بهادین خرمشاهی اومده اینو ترجمه کرده با عنوان خدا در فلسفه، خدای فلسفه غرب ها نه فلسفه شرق. اون فلاسفن، گروهی از فلاسفه غرب الان سالهاست در این مقامن، میگن اصلا برای وجود خدا ما نیاز به اثبات نداریم، اصلا دلیل معنی نداره برای وجود خداوند. چرا؟ همان میشه که خودتون در ادبیات پارسی به زیبایی میگویید آفتاب آمد دلیل آفتاب، آفتاب آمد دلیل، مگه آفتاب دلیل میخواد؟ مگه نیاز به کسی بگید نشونش بده بگید خورشید، بعد میگه به چه دلیل خورشید است؟ خورشید خورشید است. این الان یه مکتبهای مهمیه که تو غرب میگن اصلا برای اثبات وجود خدا اصلا دلیل نمیخوایم ما. این گوشه ایست از تجلی صفت از ظاهر. فرمود وجود مبارک حضرت، حضرت سامن الحجج، فأی ظاهر از هر واضح من الله لأنک لا تعدم صنعت حیف ما توجه، هر کجا رو بکنی میبینی او را، پنهان نیست، دریا، صحرا، کوه، دشت و فیگه من آثاره ما یغنیک، اونقدر هست که برای تو کافی باشه. و بعد ادامه میدن و اما الباطن، اما این معنای چهارمی، و فلیس علی معنی الاستبطان للاشیاء بان یغور فیها، این نیست که خدا تو اشیاء باشد باطن اشیاء باشد، لکن ذالک من الاستبطان للاشیاء علما و حفظا و تدبیرا، این اینه که خدا از کون و باطن تمام امور مطلع و با خبر و عالم است. که قول القائل، حضرت فرمان مثل این که شماها میگید ابتنته یعنی خبرته و علمت مکتوم سره، یعنی من میدانم، بطین یعنی اون که بطون و محتوا رو میداند، الباطن
خداوندی که باطن اشیاء رو میدانه. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن.
من دو سطح میشه از این صفات رو گفتم خدمت دوستان، هنوز بعد از این هم وجود داره عزیزان، یعنی هنوز بعد از این معانی. عزیزانی که مایلن بیشتر بدونید برید سراغ کتاب توحید صدوق، برید سراغ کتاب توحید صدوق، ببینید مرحوم صدوق اونجا چه نوشته است. در این چهار صفت از زبان معصومین و زبان مقدسه محمد و آل محمد،
دیگه اینها یه چیزهایی درش وجود داره که به تعبیر اون جمله که پسر ابی طالب
می ترسم در مورد تو و فهم تو و توحید تو یه چیزهایی بگم که مردم به اشتباهی بیفتند، همان گونه که در مورد عیسی به اشتباه افتادن جمع و جماعتی و گفتند قالت النصارى المسیح ابن الله. نه،
بخش های عزیزان در خطبه نورانی روز شهادت عرض میکنم فدکیه صدیقه طاهره در توحید وجود داره که وقتی من اینجا گفتم یه سالهای بخش هایش خدمت عزیزان، به جلال علی و جمال فاطمی قسم که بخش از این بخش ها یعنی همون الحمدلله علی ما الحمد له شکر علی ما انعم من سبوق نمعت ابتداها و آلاء اصداها جمع عن الاحصاء عددها تا میرسد به اونجا که و انار فی الفکر معقولها. یه افقی رو در توحید باز میکنن وجود مبارکشون که از ازل تا ابد از آدم و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و نبی خاتم توحیدشون رو جمع کنی، خلاصه اون و اصاره اون چیزی میشه که دختر وحی خاتون دو سرا در این خطابه زیبای فاطمی فدکیه گوشه هایی و شمه هایی از توحید رو مطرح میکنه. و بگذارید من داخل پرانتز بگم عزیزان، بنده مدعیم و بارها گفتم ضعف مسلمانی امروز 1.5 میلیارد جامعه مسلمانی ضعف توحیده، ضعف عدم معرفت درست به اسماء و صفات الهی. نه این مدعیان بی سر و پایی که ادعا می کنند و کسی پاشو کج میذاره تا داشت کن بالله العظیم ادعای توحید دارن، اگر کسی یک قدشو صاف کند شرک است، پاشو خم کند شرک است، دهانشو کج کند شرک، همه چیز رو شرک میدانن جز خودشون، خودشون را این توحید میدانن. نه این وهابیت مجهول کذایی، اینها رو بذارید کنار، اینها حساب نمیشن اصلا تو میدان توحید، چیزی از توحید نفهمیدن. اون حقیقت توحید، اون جلوه هزار صفتی که شما از زبان معصوم در لیالی متبارکه قدر می نشینید در جوشن کبیر می خونید، اون توحیده، اون اسماء و صفاته که هر مقداری که این اسماء و صفات بیاد تو وجود ما، ما مسلمان می شیم، مؤمن می شیم، متقی می شیم، محسن می شیم، اوج می گیریم، بالا می آییم. عزیزان قیمت وجودی هر کدام از مسلمانان به قیمت توحید است. دعا کنم پروردگارا به عظمت این آیاتت و اسماء صفاتت توفیق بهتر و درک فزونتر توحید رو به همه ما عنایت بفرما. فرمود به هو به کل شیء علیم. ببینید عرض کردیم به جایی میرسیم که قریب 20 صفت رو تو 6 آیه میبینید. سبح لله، کلمه الله آمد، عزیز، حکیم، دارای ملک بودن خداوند، محیی بودن، ممیت بودن، قدیر بودن، اول، آخر، ظاهر، باطن، و هو به کل شیء علیم. تا اینجا چند تا؟ 12 ویژگی و 12 صفت تو این سایه اومد، 12 صفت اومد تا اینجا. هو الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام. این الاول و الاخر، از شؤونات اولیتش اینه که آفرید آسمان ها و زمین را فی سته ایام، در 6 یوم. من تأکید میکنم کلمه یوم گفتم عمدن،
ممکنه شما الان تو دلتون بیاد که بگید شش روز، نه اینطور نیست، این کلمه یومه. میدونید بارها گفتیم تکرارش به خاطر خدایی است. اونی که به معنای روز در قرآن کدوم کلمه است؟ نهار. نقطه مقابل شب لیل، و لیل اذا یغشا و نهار اذا تجلا. بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار. توجه دارید؟ لیل و نهار نقطه مقابل همان، روز نهاره، یوم نه. یوم یعنی برهه‌ای از زمان، برهه‌ای از تاریخ، یه دوران، یه عالم. شما به قیامت چرا میگید یوم القیامه؟ در اونجا که روز وجود نداره. از شمس و کبرت، این خورشید که میدانید کارش به اونجا میرسد که مولکول‌هاش تمام این فدایی میشه، خورشید تمام هلیوم خودش رو میده به شما، تمام گرما و حرارتش رو میده، هی فشرده میشه، فشرده میشه، میشه یه کتوله قرمز به تعبیر به آسترونومیست ها. بعد یه مرتبه منبسط میشه، میشه یه قول سفید به تعبیر اونها. و بعد یعنی اذا شمس و کبرت، ابتداعا تکویر میشه، فشرده میشه، بعد هم رو به نابودی و نیستی میره، میشه یوم نطف السما کطی سجل للکتب. همینجا سوره مبارکه انبیا خدمتون توضیح دادیم چگونه خداوند طی میکند و جمع میکند سفره خورشید را و منظومه را و اجرام را. همینجا توضیح دادم خدمت دوستان عزیز. این که سرنوشتش معلومه، مشخصه که قصه و ماجرا چیست. عجیبه واقعا گاهی این آیات مبارکه قرآن تو این زمینه ها واقعا تکان داده خیلی ها رو عزیزم، خیلی ها رو تکان داده. حالا وقتی حالی صفایی باشد خدمت دوستان اشاره می کنم. خب یوم به معنای عالم، یوم القیامه اونجا که روز نیست، خورشید نیست، خورشید از بین رفته است، این حرفا که وجود نداره، عالم قیامت است، عالم دنیاست، یوم الدنیا. به هر دوره و برهه یوم گفته می شود. خداوند فرمود در شش دوره مجموعه آسمان ها و زمین را آفریدیم. ذهن دوستان عزیز با زمین شناسی نره سراغ این که مراد خداوند نکنه شش دوره زمین شناسی باشد. اون شش دوره مال چیه؟ مال زمین فقط، سزوزوئیک و پالوزوئیک و اون شش، اون مال زمینه که اونا ربطی بید سماوات و ارض، یعنی تمام کائنات را خداوند میفهمد در شش دوره آفریدیم. فی ستت ایام. بعد صاحبان ادیان الهی اومدن به یادمان این شش دوره چکار کردن؟ گفتن آقا هفته هفت روز است. خداوند به شش دوره آفریده است. هر روز رو بر یک دوره منطبق میکنیم. یک روز اضافه هم چکار میکنیم؟ شکرگزاری میکنیم و عید قرار میدیم بر اساس این شش دوره. مسیحیان گفتن ما روز شروع را عید میدانیم، یک شنبه. یهودیان گفتند ما روز عرض به خدمتون بعد از اتمام کار را عید می دانیم، شنبه. مسلمانان گفتند اذا نودی للسلام من یوم الجمعه فسعوا الی ذکر الله، گفتن روز اجتماع و روزی که دیگه تا غروبش پایان میشه تمام خلقت، ما اون روز رو عید می دانیم و جمعه می کنیم، آدینه می کنیم و جمعه می کنیم. توجه دارید؟ فی ستت ایام، مجموعه آسمان ها و زمین رو فرمود در شش دوره آفرید خداوند سبحان. حالا اینجا یه سوالی که همیشه تو این چهار پنج موردی که این بحث تو قرآن مطرح میشه برای بعض از دوستان عزیز پیش میاد اینه، مگر شما نمیگوید انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون؟ مگر خدا اینطور نیست که وقتی ارائه کنه با یک اشاره، چو قاف قدرتش دم بر قلم زد، هزاران نقش بر لوح از عدم زد، با یک اشاره می آفریند؟ تو چرا شش دوره؟ چه نیازی به شش دوره برای این آسمان و زمین؟ ببینید من روی مثال میگم براتون، بعد میام تو بحث پیادش میکنم که ذهن رو آماده کنه. شما در مورد قرآن میگیم قرآن دو تا نزول داره، یه انزال یه تنزیل. تنزیل من عزیز الرحیم اونه که در طی 23 سال قرآن برای امت اسلام نازل میشه. در طی 23 سال زمان میبره که مردم بفهمن، درک کنن، بگیرن و تمام بشه آیات قرآن. اما از اون طرف میگید قرآن انزال داره، یعنی چی؟ یعنی دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن، و در آن ظلمت شب آب حیاتم دادن، بیخود از شعشعه پرتو ذاتم کردن، باده از جام تجلی صفاتم دادن. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادن. میگید در شب قدر قرآن تمام اون یک جا بر قلب پیامبر در اولین شب قدر در بعثت رسول خدا نازل شد. پس ببینید قرآن دو جور میشه نازل بشه، یه مرتبه یک جا بدون زمان، زمان نداره، آنی همه قرآن بیاد به قلب پیامبر. قرآن میتونه 23 سال زمان داشته باشه نازل بشه، درست؟ این تو خلقت خداست. خدا بخشی از وجود رو آنن می آفریند و بخش از وجود رو به تدریج و زمان. یعنی خدا دو جور عالم داره، الا له الخلق و الامر. خوب دقت کنید، خدا یه عالمی داره به نام عالم امر که اون عالم توش زمان نیست، تدریج نیست. یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، و روح مال این عالم نیست، مال عالم امره. لذا روح نه جنسیت داره، نه ذکوریت داره، نه انوثیت داره، نه سن داره. روح انسان که سن نداره، روح زمان نداره. عزیزان گاه سوال میکردن در مورد تجرد روح، روح که پدیده ایه که ماسوای این مطالب اصلا، مال عالم امر روح. فرشتگان از عالم چی هن؟ عالم امرند. اما یه عالمی دارد خداوند به نام عالم خلق. عالم خلق چیه؟ عالم ماده است. عالم ماده، عالمی که در اون طول وجود داره، عرض وجود داره، عمق وجود داره. یعنی میگید ایکس وای زد سه تا بعد داره، اندازه‌گیری داره، ابعاد داره. بعد چهارمش میشه زمان، طول و عرض و عمق رو بعد میگید زمان. این میشه عالم خلق. خداوند عالم خلق رو چطور آفریده است و اداره می کند؟ بر اساس تدریج، چون زمان می بره. یکی از ابعادش، ابعاد چهارگانش زمانه. نگاه کنید مثال سادش خودمون نزدیک. خداوند مبارک کند انشاءالله ازدواجی شکل گرفت، به دنبال این ارتباط حلال نطفه منعقد شد، این نطفه شروع کرد به رشد. چه گذشت بر این پدر و مادر؟ بر این مادر چه گذشت در این مدت ها؟ از ماه اول و ماه دوم و حساسیت هایی که امروز وجود داره، آن با آن به این پزشک رفتن و آن پزشک رفتن و سونوگرافی کردن و وضعیت رو چک کردن، ملاحظات و استراحت و غیره و فلان، و تا این نه ماه مانند نه سال بر این مادر طی بشه. بعد بیاد این نوزاد با یه نرم متوسطی 47 رو طی میکنه و بعد هم با یه وزن خالص معلومی این میاد به دنیا پا میگذارد. حالا لحظه به لحظه به قد و بالای این پدر مادر نگاه میکنن، میگن ببین نسبت به هفته قبل این فرقو کرده، ببین رنگ موهاش عوض شده، ببین این طور شده، ببین اون طور شده، ببین. دیگه دارن رصدش میکنن لحظه به لحظه، تا اونجا این که بعد میگن 14 سال قرة العین بالغ نظر علوم کونین. اکنون که به 14 رسیدی چون سرو بر اوج برکشیدی، دولت طلبی سبب نگهدار، با خلق خدا ادب نگهدار. بعد میاد بالا، میاد بالا با اون اوج و برومندی رو پیدا میکنن، تا زمانی که برای خودش کاملی جامعی، و بعد هم که دیگه پایانی باز افول شروع میشه، با اونگاه هم بر تخته چوبین میبرند، طی میکنند. خداوند در واقع طیبه همه عالمان، فقیهان، حقداران، شهیدان، امام شهیدان، گذشتگان رو غریق دریای انوار رحمت خیش بگرداند. به خصوص خب بالاخره اینو من حس کردم، گاهی هر سفری که ما این 28مین سفره که من اومدم خدمت شما اصفهان، هیچ کجای دنیا، ایران، خارج، داخل، ما اینقدر سفر نکردیم آقا، که ارادت ما به شما اصفهانی ها رو نشان میده. این 28مین سفر من خدمت. اما در خیلی از سفرها، از اون سفر تا این سفر که میرم، میگن رفت. این قصه وجودی عزیزان. خداوند
عزیزان رو، همه حقداران، والدین جمع حاضر، در گذشتگان هممون رو غریق دریای انوار رحمت خیش بگرداند انشاءالله. این تدریجه، یعنی این عالم رو خدا عالم چی قرار داده؟ عالم تدریج قرار داده است. این عالم خلق، این عالم امر نیست. پس فرمود هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام، آفرید با این تد. بعد چیکار کرد؟ آفرید، بعد سپار کلید مجموعه رو به دیگران که برید اداره کنید. یک نظریه دیگه، یه نظریه امروز میگوید در دنیای امروز، در دنیای دیروز و امروز، اون فکر شکل کهنش، فکر شکل جدیدش هم هست که خدا بعد از اینکه وجود را آفرید بعد دیگه خسته شد، دیگه گفت خوبه دیگه ما آفریدیم، بعد اداره رو داد دست کی؟ دست دیگران. گفت بیا هلیوس تو اداره کن، آناهیتا تو اداره کن، زئوس تو اداره کن، ونوس تو اداره کن، جوپیتر تو اداره کن، کریشنا تو اداره کن، یشنا تو اداره کن، برحما تو اداره کن، لات، منات، عزا، هبل شما اداره کنید. این شد نگاه قدیم. تو دوران ما تو 200 سال اخیر گفتن کی اداره کنه؟ خدا فقط آفریننده است. بعد کی اداره کنه؟ خود انسان. ما نیاز به خدا نداریم دیگه. دست درد نکنه خدای تو رو میذاریم تو موزه، اونجا حفظت میکنیم به عنوان خالق، اما اداره کننده ما هستیم. قرآن فرمود خیر هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش. بعد از این که آفرید خودش چی شد؟ مدیر شد، مدبر شد بر عرش و مرکز فرمان روایی و قدرت وجود استیلا کرد و بنا شد که یدبر الامر من السماء الی الارض. خداوند خودش امور عالم رو اداره کند، همون که آفریده است پروردگار هم باشد. ثم استوى علی العرش، لذا یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها و هو معکم اینما کنتم. لذا او لحظه به لحظه، یعلم و فعل مضارعه، میداند. ما ینج فی الارض، هر کی میره تو زمین و هر چه از زمین برون میآید، و ما یخرج منها، چی میره تو زمین. ببینید این دیروز و عرض به خدمتون به حمد الله برکات و عنایات شامل شهر شما بود عزیزان، تعداد قطرات بارانی که دیروز بر شهر اصفهان بارید چی میتونه حساب کنه؟ کدوم حسابگری، کدوم محاسباتی، کدوم دقتهای محاسباتی؟ به هیچ وجه مدل وجود امکان نداره. دانه دانه یا اون به علم الهی میبارد و به زمین فرو میرود و به علم الهی نتیجه اون تا پایان مشخصه که این قطره باران که رفت چی میشه پایانش تو زمین که رفت، از این چی میروید، کی میخورد، چه کسی بهرهشو میبرد. بعد که خورد به طاعت بدل میشه، به فجور بدل میشه، بعد چی میشه؟ از صفر تا صد به قول ما یعلم و ما یلج فی الارض، از دانه‌ای که در زمین میرود فرو میرود تا انتهای اون خدا به علم خیش میداند، از ذخایری که در زمین نهاده است به علم خیش میداند، از جز جز این بدن سلول سلول این انسان که میره تو خاک تجزیه میشه. قد علمنا ما تنقص الارض منهم و عندنا کتاب حفیظ، از سلول سلول نه بلکه جز جز دی ان ای، یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها، و هر چه از زمین بیرون میاد، از تمام اون چه از زمین برمیخیزد، از تمام اون چه از دل خاک به در میآید، دانه دانه گیاه اون، رویدنی های اون و تمام برکات اون، همه به علم الهی است. مال کیست، روزی کیه به تعبیر ما، چه کسی بهره ببرد میداند. و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها و هو معکم اینما کنتم. حیفه دیگه این رو بخوام ساده بگم و ازش عبور کنم، نمیشه. اجازه فرمایید این رو بگذاریم، ادامه این آیه تمام نشده، آیه چهارم بگذاریم برای فردا شب. خدمت دوستان عزیز، هنوز هم مباحث توحیدی است، یعنی بعد از این آیه هنوز یکی دو آیه دیگه هم به توحید سر و کار داریم که انشاءالله خدمت دوستان عزیز بازگو خواهیم کرد. یه دعا پروردگارا،
باز هم تو را قسمت میدیم به زیبا آیاتت، به صفات نغزت. خدایا توفیق اونس، شناخت، معرفت خودت رو و آیاتت رو و اولیاءت رو آن به آن بر دلهای ما فزونتر بفرما. پروردگارا محبت غیر خودت از دلهای ما ببر و محبت خودت رو در دلهای ما جایگزین بگردان. صلوات نعت بفرمایید. خب روز روز غم انگیز شهادت خاتون دوسرا، بانوی بزرگوار وجود، سیدت و نساء العالمین. اینها چیزایی شما میدونید اما بحثای مهم میداره، حالا فرصتی نیست من این وارد بشم. بعض از این عناوینی که در مورد حضرت صدیقه طاهره وجود داره اینا تکان دهنده همین کلمه سیدت و نساء العالمین که شما میگید. میدونید کنهش تا کجا میره؟ عمرش کجاست؟ یک بانو تو قرآن داریم که خدا قبل و بعدش برای او استفا مطرح میکند، ان الله استفا که و طهر که و استفا که علی نساء العالمین. برای هیچ پیامبری نگفته است که در مورد مریم گفته است. خدا تو رو برگزید، تطهیرت کرد، برگزید. چی این دوتا استفا بینش طهارت؟ اما با تمام جلال و شکوهش پیغمبر صادق مصدق نبی مکرم فرمود مریم با تمام عظمت سیدت و نساء اهلها تا زمان خودش، و اما ابنتی فاطمه فهی سیدت نساء العالمین من الاولین الالا. پس برای فاطمه با چه آیه نازل بشه؟ پس برای فاطمه چه باید گفت؟ اما دیگه امروز خبر در مدینه پخش شد. فصاحت اهل المدینه صیحتا واحده، خبر پخش شد که فاطمه به رضوان الهی پیوست. عبارت اینه، عبارت متن اینه که تمام مدینه به خود اومدن، ناله شد. و اجتمعت نساء بنی هاشم فی دارها، زنان بنی هاشم خودشون رسوندن به خونه امیر المؤمنین. فصرخوا صرخه واحده و کانت مدینه تو ان تنتزع زع من صراخهن. دیگه مدینه از صدای زجه و ناله زنان بنی هاشم خواهران بزرگوار به لرزه در اومده بود. و هن یقلن، و میگفتن یا سیدتا، یا بنت رسول الله، و ناله خودشون رو در فراق فاطمه سر می کردن. اقبل الناس عرف الفرس الهدی، مردم فوج فوج آمدن در بخانه امیر المؤمنین. و هو جانسون، علی پیش در بخانه نشسته است، و الحسن و الحسین بین یده، دو عزیزش پیش روش نشستن. یبکیان، حسن و حسین عزیزان امروز می گریستند. فبک الناس لبکائهما، و مردم به ناله این دو عزیز پیامبر نیگریستند. و خرجت ام کلثوم و علیها برقعة تجر ذیلها متجلله برداء علیها. زینب سلام الله علیها، ام کلثوم، اینها با اون سنشون و با اون شرایطشون عزاداری میکردن برای مادر و ماتم سرایی برای مادر داشتن. و اجتمع الناس و جلسو، مردم جمع شدن. و هم یزجون و ینتظرون ان تخرج الجنازه، همه مردم منتظر بودن که جنازه فاطمه امروز غروبی از خانه بیرون بیاد و تشییع بشه. یصلون علیها، نماز بخونن، تشییع کنن. خرج ابوذر، یک بار ابوذر از خانه بیرون آمد و قال مردم یا ایها الناس انصرفوا، مردم به خانه هاتون برید. فان ابنت رسول الله قد اخر اخراجها فی هذه الاشیه، فاطمه تشییع جنازه امروز ندارد، چنین نمی شود. و انصرفوا، مردم رفتند. اما مثل این ساعات که شد، فلما حدت العیون و مضا شطر من اللیل، شب گذشت، تاریکی فراگیر شد. آنگاه اخرجه امیر المؤمنین، جنازه آزرده فاطمه رو بیرون آورد. متن عبارت رو که میخونیم به تعداد انگشتان دست تشییع کنندگان دختر پیامبر نمیرسد. در جوف لیل سکون، آرامش و خواب مدینه رو گرفته است، جسم آزرده فاطمه بیرون آمد. به کجا یا بقیت الله هاجرک الله؟ نمیدانیم. وقتی حزم میکردم من خدمت دوستان، خیلی سال هاست من دیگه مشرف نشدم، یکی از عمره ها بود، کنار خانه منصوب به صدیقه طاهره دیدم چسبیده به دیوار خانه دو تا از همشری های شما نشستن، یکی گوشش آورده کنار دهان این داره براش میخونه. منم نزدیک بودم میشنیدم، با هم لحجه اصفهانی هم میخوند، میگفت یا فاطمه من عقده دل آنه کرد گشتم ولی قبر تو را پیدا نکرد. برد علی امشب فاطمه را به اونجا که ما نمیدانیم، یا بقیت الله صاحب عزا شما میدانید که کجا بود. اما هنگامی که بدن به خاک سپرده شد، فلما نفذ یده من تراب القبر، علی تا که دستش را از خاک فاطمه تکان داد، حاجبه الحزن، تمام غم وجود بر قلب فاتح خیبر آمد. نوشتن در کتاب ها امیر المؤمنین نتونست بلند شه از جا، اخذ به یده العباس، عباس عموی پیامبر بازوی علی رو گرفت و از جا بلند کرد، صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.